لطفاً با برنامه نیم نگاه امروز همراه ما باشید از رادیو سلامت.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یکتای بی همتا. سلام خدمت همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری کارشناس برنامه نیم نگاه، و همطور که میدونید مشکلات حوزه سلامت رو مطرح میکنیم در این برنامه، و امروز هم از گروه سلامت اجتماعی در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم. میریم سراغ یکی دیگر از موضوعات اجتماعی و سوژه های اجتماعی. همطور که میدونید ما پیگیر مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی هستیم در رادیو سلامت، و همینطور مسائل مربوط به ازدواج، تسهیلات ازدواج. میریم سراغ طرح جمعیت و تعالی خانواده و تسهیلات ازدواجی که در نظر گرفته شده در این طرح، و نقدهایی که البته اخیراً مطرح شده از سوی صاحب نظران رشته‌های مختلف. دیدگاه جمعیت شناسان، روند فعلی باروری اگر تداوم پیدا بکنه، رشد جمعیت کشور در فاصله زمانی سالهای آینده به خصوص تا سال 1415 گفته میشه که به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی میشه، و ساختار جمعیت ایران هم در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدن که در حال حاضر کشور در شرایط پنجره جمعیتی هست و در شرط فقر جمعیتی به سر نمیبره، که البته فرصتی رو به عنوان یک فرصت طلایی فراهم میکنه از نظر اقتصاد و توسعه در کشور، به شرط فراهمسازی امکانات مختلف. اما در راستای بهبود شرایط جمعیتی کشور و پیشگیری از تداوم روند فعلی باروری به این شکل که تا سالهای آینده نرخ رشد به صفر برسه، طرحی تهیه شد و تقدیم مجلس شد به عنوان طرح تعالی خانواده و جمعیت، که از سال 92 پیچ و خم مصوبات رو گذرونده تا این لحظه که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، و البته مواد مختلفی که حدود 50 تا 55 ماده داره در فصول مختلف، که شرایط مختلف و تسهیلاتی رو در نظر گرفته برای بهبود وضعیت فعلی جمعیت، تسهیلات ازدواج و ریزه‌کاری‌های اجرایی مختلف در زمینه‌های گوناگون، برای اینکه به هر حال جوانان ما تشویق بشن به امر ازدواج، تسهیلاتی در اختیارشون قرار بگیره، به خصوص در اختیار متأهلین، با این امید که نتایج این طرح کمک بکنه به رشد جمعیت کشور و بهبود وضعیت باروری در کشور. توجه به این که نقاط ضعف و قوت این طرح باید دقیقاً سنجیده می‌شد، در کمیسیون‌های تخصصی مختلف در مجلس بررسی شده و البته زوایای گوناگون اون هم در نظر گرفته شده، به خصوص اینکه اخیراً از سوی دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مطلبی مطرح شده مبنی بر اینکه این تسهیلات با توجه به در نظر گرفتن سنین کمتر از 20 و 24 سال در محتوای طرح متوجه گروه سنی خاصی هست که البته گروه سنی بالاتر از اون نادیده گرفته میشن و مقفول میمونن از نظر اعطای تسهیلات و گروه دیگری که سنین پایین تری رو تشکیل میدن تسهیلات در مورد اون گروه سنی اتفاق میفته و این امر ممکن است که نتایجی داشته باشه زیانبار. اما اظهار نظرهای مختلف رو در این برنامه بررسی میکنیم و ببینیم که نقدهایی که مطرح شده چگونه است و به هر حال دیدگاه‌هایی که صاحب نظران رشته‌های مختلف مطرح می‌کنند چگونه است. اما شنوندگان عزیزی که برنامه رو میشنوند، حالا ما تمام محتوای طرح تعالی خانواده و جمعیت رو نمیتونیم مطرح کنیم، صرفا میخوایم تمرکز بکنیم روی ازدواج و تسهیلات مربوط به ازدواج و اینکه اگر مختص گروه سنی خاصی به خصوص زیر 20 و 24 سال باشه نظر شنوندگان عزیز رو هم جویا بشیم و گروهی که مقفول میشن از این مورد و تسهیلاتی که به هر حال در محتوای این طرح به شرط اجرایی شدن ممکنه محقق بشه. شما هم نظر خودتون رو برای ما بگید و بفرمایید که آیا میتواند که نتایج اون منجر به تشدید کودک همسری در کشور بشود یا خیر. 220-219-54 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 3102 هم برای پیامک های شماست. مهمان این برنامه ما آقای دکتر کامیل احمدی هستن. ایشون مردم شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی و مسائل اجتماعی هستن. حاضر در استودیو پخش رادیو سلامت. جناب دکتر احمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم اینجا حضور دارید. ما معمولاً درباره مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی و همینطور مسائلی که میتونه پیشگیری کننده باشه در گروه سلامت اجتماعی مطالب مختلف رو مطرح میکنیم، مسائل مختلف رو. چیزی که جلب نظر من در کرد اخیرا در این گروه این بود که مواردی از طرح جمعیت و تعالی خانواده رو بهش اشاره شده که در یک گروه سنی خاص شما وقتی تسهیلات رو اعطا بکنید خب اون گروه تشویق میشه براشون برای ازدواج، گروه دیگری خب کنار گذاشته شده میشن از این تسهیلات و البته موارد دیگری از این دست. بد نیست که شما یه مقدمه ای رو در ارتباط با همین طرح جمعیت و تعالی خانواده بفرمایید، ضمن این که دعوتی که ما از جناب عالی داشتیم به عنوان پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی به دلیل پژوهش‌های جامعی که شما در حوزه ازدواج کودکان به خصوص انجام دادید، در همین ارتباط نظر شما هم برای ما شنیدنش ارزشمنده. بفرمایید.
متشکرم. ببینید ما از دیرباز در ایران یک سری از تسهیلات رو برای ازدواجمون در نظر گرفتیم. مثلا یکی از طرحایی که همه اون باشه آشنا هستیم وام ازدواج هست. حالا وام ازدواج پستی و بلندی های زیادی داشته و به قولی میشه گفت اشکالات بانکی مالی برای گروه خاصی ممکنه آتر دسترسی داشته باشن بهش، برای دیگری خیر. وجود ضامن‌هایی، ضمانت‌های حقوقی ولی که بانک‌ها درخواست میکنن و قطعا هم در این تقریبا میشه گفته مدت اخیر به خاطر تنگناهای مالی و اقتصادی، خب اون به قولی میشه گفت وام ازدواج اون ارزش واقعی قبلی خودش رو داره یواشیش از دست میده و قطعا آنچنانی که بایستی تاثیرگذار نیست و این عمومیت داره در بیشتر جامعه‌ای که با پیری جمعیت یا نگرانی از پیری جمعیتشون یا به خاطر دیدگاه‌های سیاست‌گذاری که به نسبت به ازدواج و ترویج ازدواج دارن، تسهیلات از قبیل وام داده میشه. مسکن مثلا یکی از مواردی هست که توی کشورهای همجوار ما مثلا در کشور ترکیه یا در کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داره. و زراعت این طرحی هست که میتونه کمک کنه به خیلی از خانواده‌هایی که برای استارتشون، برای شروع از نردبانی به قولی میشه گفت استفاده میکنن که بحث مالی رو بتونه پوشش بده، حداقل برای ابتدای زندگی که ما میدونیم ابتدای زندگی معمولا خیلی سخت هست. طرحی که الان شما در مقدمه بهش اشاره کردید، مثل این که این طرح خیلی کارشناسی نشده، خود شتاب زده، مثل این که روش تصمیم گیری شده و برای همین هم نقد های جدی کارشناسی هم بهش وارد هست که شما به یکی دوتاش مثلا اشاره کردید در خصوص سن و مقطع هایی که به قول میشه گفت نسل جوان رو جدا میکنه. و خب اگر شما نگاه کنید توی حیطه به قولی میشه گفت تخصصی و کارشناسی بر اون مقطع 20 تا 24 سال، شما میبینید که جدا از این که ممکنه باعث ترغیب والدین بشه که بچه هاشون کمتر از سن 20 سال باشن برای ازدواج یا برای به قولی میشه گفت یک نوع شتاب زدگی برای ازدواج، که دوباره این بحث ازدواج کودکان هست که قطعا بهش ورود پیدا خواهیم کرد در همین برنامه، ولی شما مثلا اگه در نظر بگیرید برای اون گروه خاص 20 تا 24 سال که جدا از این که این سن یک سن به قولی میشه گفت خیلی مهم از لحاظ کاری هست برای نسل جوان، یعنی اون سنیه که از 18 از 19 سال که وارد سن دانشگاه میشه، وارد فراگیری تخصصایی میشه که برای به قولی میشه گفت زندگی آیندهش، برای اشتغال بهتر و تخصصی کردن شغل آیندهش بهش احتیاج داره و مخصوصا جامعه زنان ما خیلی بهش احتیاج دارن. خب موقعی که شما میاید تحصیلاتی رو فراهم میکنید که ترغیب میکنید، تشویق میکنید به ازدواج در این سن خاص، قطعا خیلی از خانواده ها ترغیب میکنن بچه هاشون رو، یا خیلی از جوانان خودشون ممکنه ترغیب بشن و به ازدواج ورود پیدا کنن. ما میدونیم درصد افرادی که توی این سنین پایین که به ازدواج کشیده میشن معمولا سن باروریشون هم خیلی بالاست، این در حقیقت یک وقفه خیلی طولانی مدتی در فراگیری به قولی میشه گفته دوره دانشگاهی و تحصیلاتشون اتفاق میفته که قاعدتا در کل برای اقتصاد کشور خیلی میتونه در بلند مدت مضر باشه. یعنی شما نسل جوانی رو خواهید یافت که بخش زیادیش خانه‌دار با بچه در یک سنینی که میتونه تولید فکر کنه، میتونه تولید اشتغال کنه، البته نه اینکه بچه داری رو نمیتونه در مقطع قبل از و بعد از اون انجام بده، ولی این مقطع خیلی حساسی است که میشه گفت واقعا خیلی بهش فکر نشده یا کارشناسی در موردش نظر داده نشده. بخش دیگری از انتقادی که به این طرح وارد هست و متخصصین دارن به قولی میشه گفت در موردش صحبت میکنن و ما میشنویم اینه که خب چرا شما اخفال موندید از گروه سنی بالاتر از 24 سال؟ ما الان جو طبق آمارهای موجود نگاه کنید ببینید قشر عظیمی از جوانان ما یا دارن به تجرد قطعی میرسن یا وارد شدن و دیگه قید ازدواج رو زدن، یا اینکه واقعا توی این رده تقریبا میشه گفت نزدیک به 30 سال و بالای 30 به 40 موندن به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داره، به خاطر عدم دقیقا این بسته های حمایتی که میتونه اتفاقا برای این گروه سنی خیلی مناسب باشه، چون این گروه سنی شاغل هستن، این گروه سنی دوره های به قولی میشه گفت دانشگاهیشون رو گذروندن، به خاطر مشکلاتی از قبیل مشکلات اقتصادی نمیتونن ورود پیدا کنن و ما میبینیم که در سطح سیاست گذاری افرادی هستن که واقعا روی بحث تجرد قطعی و بالا بودن سن ازدواج، کاهش درصد ازدواج دارن صحبت میکنن و نگران رشد و افزایش درصد طلاق هستن. پس اگر این طرح یه طرح جامعی میبود قاعدتا میبایستی به این گروه هدفی که تعدادشون هم خیلی زیاد هست و در روز بروز هم زیادتر میشه، حالا به هر دلایل اجتماعی که خب قطعا جزئیات هم زیاد داره، میشه اتفاقا این پکیج رو، این بستای حمایتی رو برای این گروه به نظرم در وهله اول قرار داد یا اینها رو هم شاملش کرد.
یه مطلب همینجا ازتون بپرسم آقای دکتر، چون شما مردم شناس هستید و پژوهشگر مسائل اجتماعی، اصولا از نظر مبانی مردم شناسی هم گروه سنی که دارن میرسن به تجرد قطعی و به تب خیلیشون تحصیلات عالیه دارن، خیلیشون ممکنه که شاغل باشن، ولی اون امکانات لازم اون تحصیلات اگر بهشون برسه اونها شاید بیشتر به سمت ازدواج برن. از دید شما از نظر اجتماعی برنامه گذاری برای اون گروه سنی ضروری تره؟ نه از دید شما، از دید تخصصی شما. اصلا
ببینید، در کاری که من در مورد ازدواج کودکان انجام دادم، پژوهش تنین سکوت، من در حقیقت برگرفته از یافته‌های میدانیم به این نتیجه رسیدم که ازدواج کودکان و نوع حساسیتی که یا اصراری که یا در حقیقت لجبازی که بر اصرار ازدواج دادن کودکان زیر 18 سال و علل خصوص زیر 16 سال وجود داره، در مقایسه با قشر عظیم افراد بالای 30 سال ما و تجرد قطعی ما، تقریبا میشه گفت از لحاظ علمی هم اگر تخصصی، جمعیت شناسی، سیاست گذاری، حقوقی، شرعی هم اگر در نظر بگیرید، خیلی ممکنه منطقی به نظر نیاد. اینجوری عرض کنم خدمتتون، ببینید الان ما چیزی نزدیک به 17% ازدواج‌های ما ازدواج های زیر سن 18 سال هستن، طبق آمارهای سازمان ملل که از ایران داره و طبق یافته هایی که ما میتونیم بهش رجوع کنیم، طبق آمار رسمی خودمون. خب شما آمار درصد افراد بالای 30 سال ما، بالای 35 سال ما و نایی که به مرز تجرد قطعی شدن و وارد تجرد قطعی شدن، خب خیلی زیاده. اگر شما این حساسیتی که برای این گروه سنی و به مزاراتش هم اشاره خواهیم کرد که چرا ازدواج کودکان به قولی میشه گفته این مشکلات رو داره و توصیه نمیشه برگرفته از تجربیات جهانی، بیایید همین تحصیلات رو برای این گروه سنی اگر شما فراهم کنید، اتفاقا میزان باروری که خیلی بالاتر میره. یعنی شما بیایید به این نسل رسیدگی کنید که الان بارور هست، آماده زندگی هست،
تمایل هم داره،
تمایل هم داره
و
آسیب شناسی کنید، ببینید این مشکلاتی که در مسیر این راه به وجود اومده که به این جای کار کشیده شده، به این سن کشیده شده، چه هست که عمدتاً هم خب بحث اقتصادی هست و فرهنگ ازدواج و خیلی از مثلا مؤلفه‌های به قول میشه گفت اجتماعی، و میتونید به راحتی به اون فرمول واقعی برسید که اینجا میشه با تغییر سیاست گذاری یا حساسیت هایی که ما به یک به قولی میشه گفت رده خاص سنی داریم، دقیقاً به رده دیگر سنی ما که مخفول مانده و معمولا در موردش صحبت نمیشه و خیلی خاموش داره زندگی میکنه در دل اجتماعی که ما هر روزه باش روبرو هستیم ولی حسش نمیکنیم، و این میتونه به نظر من واقعا خیلی مؤثر باشه توی تمام بوتایی که سیاستگذاران فعلا نگرانش هستن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توضیحات آقای دکتر کامیل احمدی رو دارید میشنوید، ایشون مردم شناس و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی هستن. صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. برنامه نیم نگاه هست و رفتیم سراغ طرح جمعیت و تعالی خانواده و البته تحصیلاتی که برای ازدواج در یک گروه سنی مشخص در نظر گرفته شده. ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. پرسشی که با شما شنونده عزیز مطرح میکنیم و اظهار نظرهایی که شما خواهید داشت، این تحصیلاتی که در نظر گرفته شده برای ازدواج در یک گروه سنی خاص، شما نظرتون رو بر ما بگید. صحبت آقای دکتر احمدی رو هم تا این لحظه شنیدید. حالا این که فقط تحصیلات معطوف به یک گروه سنی خاص شده در این طرح حدود 20 تا 24 سال یا اینکه نه، نظر شما نظر متفاوتی هست؟ دیدگاه خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید، به خصوص با توجه به مشکلاتی که الان گروه سنی مختلف برای ازدواج با این مشکلات روبرو هستن. 220-219-54 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 30102 برای پیامک‌های شماست. همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت و برنامه نیم نگاه هست. در مورد جمعیت و تعالی خانواده صحبت میکنیم و تلات ازدواج و در محضر آقای دکتر کامل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی. جناب دکتر احمدی، بد نیست اشاره داشته باشیم به پژوهش که شما انجام دادید. میخوایم که خود تبعات ازدواج در سنین پایین خود از نظر آماری هم برای ما بازش بکنید، شما این آمار رو، و البته با توجه به پژوهش که انجام شده تبعاتی که شما از نظر اجتماعی باهاش مواجه شدید از نظر آماری هم برای ما بیان بکنید. یه اشاره کردید که تقریباً زیر 18 سال ما 17% ازدواج ما زیر 18 ساله. حالا البته تلاش نمایندگان برای اینکه این سن رو، سن ازدواج فعلی و قانونی رو تغییرش بدن، ما شاید این تلاش هستیم. بفرمایید این گزارش آماری که در پژوهش شما مطرح شده رو توضیحاتی در موردش بدید.
بله، البته این نکته باید سوء تفاهم نشه، این کلمه یا لقب دکتر که در رشته من زیاد معنا نده، من تخصصم در تحقیق هست و ارشدم در مردم شناسی، گفتم الان سوء تفاهم علمی پیش نیاد اینجا. من تحقیقی رو بر پایه آمارهای رسمی کشور برگرفته از 7 استان که بالاترین درصد ازدواج کودکان رو استان خراسان رضوی داره که همچنان هم طلایه داره ازدواج کودکان در ایران هست رو انجام دادم. به مدت 2 سال در این 7 استان و در جامعه روستایی گروه هدف این پژوهش افرادی بودند که وارد این ازدواج های زود هنگام یا کودک همسری شده بودند یا درش زیر 18 سال بودند که زمانی که با آنها مصاحبه انجام شد، با والدین، با گروهی که توی این جامعه آماری زینف یا زینفوس بودن، رهبران مذهبی، رهبران دینی، کارشناسان این حوزه پژوهش و مصاحبه به انجام اومد و در نهایت برگرفته از یافته های میدانی این کار تحلیل داده مبنا ما به این نتیجه رسیدیم که زوایای آشکار و پنهان ازدواج کودکان خیلی فراتر از چیزی است که در آمارهای بیجان و بیروح وجود دارند. جدا از داستانهای تلخی که ما توی این جامعه های روستایی در مورد این زندگی ها میشنیدیم، ما دیدیم خیلی از این ازدواج ها هرگز به ثبت نمیرسن به دلایل عدم وجود شناسنامه، به خاطر مسائل فرهنگی، تنگناهای اجتماعی، مناطق مرزنشین، یا اینکه دختر بچه ها رو وارد یک سازوکاری به اسم ازدواج دوم میکنن برای یک شخصی که همسر اول داره و همسر اول معمولا این رو به شیوه در چارچوب یک عقد شرعی به توسط عاقد محلی به عقد خودش در میاره، در پشت جلد قرآن مینویسه، به خاطر تبعات حقوقیش هرگز این ازدواج رو به ثبت نمیرسونه. ما خانواده هایی را هم البته داشتیم که
یعنی جدای از ثبت شده قانونی و در قالب شرعی، حتی ثبت نشده های بسیاری داریم که اصلا در قالب ضوابط شرعی و قانونی ما هم نیست ثبت این.
بله، و در چارچوب کاری ما به اسم آمارهای خاکستری اسم میگیرن. ما مواردی البته داریم از خانواده هایی که به خاطر مسائل سوء رفتاری، سوء مصرف مواد مخدر، دخترهاشون رو در قبال مقداری پول به قولی میشه گفت میفروشن یا به عقد کسی در میارن که معمولا اینها سن و سالشون خیلی بالاتر از عروس هست. حالا در کنار تمام این آسیب هایی که نهفته هست، یه سری از آمارهایی رو که مثلا طبق آمارهای رسمی اگر همین الان برای شما بخونم، شما میبینید که آمارهای ازدواج کودکان اگر 17% رو در کل در نظر بگیریم با وجود این شبهه و پیچیدگی‌هایی که درش نهفته هست، ما ببینیم که همچنان رو به افزایش هست. یعنی در سال 90 ما چیز در حدود 39609 نفر، 4.5% ازدواج هامون زیر سن 18 سال بوده.
ثبت شده های قانونی.
در سال 95 اینها این آمارها به 5.5% افزایش پیدا کرده، یعنی 1%. شما نگاه میکنید در جامعه کلان آماری میبینید که این ممکنه رقم ناچیزی باشه، ولی واقعا نیست، خیلی خیلی زیاد هست، به خاطر و به خاطر مصائب و آسیب هایی که ازدواج کودکان مخصوصا برای دختر بچه ها به بار میاره، از قبیل ناراحتی و مشکلات جنسی، جسمی، روحی، زایمان، سقط جنین، کودک بیوگی و بسیاری از مسائل دیگر، شما شاهد این هستید که این ازدواج ها دایره مضرات و آسیباشون خیلی بیشتره. البته شما باز این هم در نظر داشته باشید که گروهی به خاطر منافع اجتماعیشون و به خاطر سنن و آداب و رسوم رایج هم این ازدواج‌های سفید ازش استقبال میشه، ازش پیروی میشه و حتی ترویج داده میشه در برخی از جاها، من جمله در صدا و سیما. شما میبینید که افراد و گروه‌های با دیدگاه‌های مختلفی نگاهی متفاوت به ازدواج کودکان دارن که قاعدتا در چارچوب علوم انسانی و مخصوصا مردم شناسی به تمام اینها باز به دیده احترام نگریسته بشه و این تبصره رو بایستی داشته باشه. سنت ها و آداب و رسوم هرچند که زیبا هستند و محترم بایستی پنداشته بشن، ولی ما یه سری از سنت ها و آسیب هایی رو داریم که آسیبزا هستن، یا HTP بهشون گفته میشه، و این آسیب ها و این سنن آسیبزا میتونن اصلاح بشن در روند قانونی، در روند بسترسازی فرهنگی، و شما میتونید همین سنت رو داشته باشید پا بر جا، محکم و استوار، به قولی میشه که با دیده تمام این مؤلفات فرهنگی و قومی بهش نگاه کنید، ولی سنت برخی از موارد آسیبزاش رو شما میتونید که چی برطرف کنید. شما نگاه کنید مثلا دوباره به آمارها اگر برگردم، در سال 94 چون 97,862 نوزاد زیر 19 سال متولد شده از دل این ازدواج ها، اگر شما یک سال 19 رو شما از
یعنی
از
تعداد نوزادی که ازدواج زیر از حاصل ازدواج زیر 19 سال بوده،
19 سال بوده. شما ببینید البته یه موضوع خیلی کلی هست، اینکه در ایران اصلا سن کودکی چه هست کلی بحث داره درش، بله. وجود داره. شما یک سن کودکی طبق کنوانسیون های جامعه جهانی که ایران هم حالا البته مشروط امضا کننده این کنوانسیون هست، 18 سال سن قانونی هست که برای دختر و پسر داده شده. در سن 18 سالی شما میتونید رای بدید، میتونید گواهی نامه بگیرید، میتونید حساب بانکی بگیرید، میتونید از تامینات حقوقی و به قولی ارث هزانه و تمام اینها به قولی میشه گفت استفاده کنید. وزیر 18 سال شما در نگاه قانونی
نمیتونید فعالیت رو، ولی ازدواج میشه،
ولی در ازدواج میشه و این یکی از پیچیدگی‌هایی که داره.
سپاس از شما آقای دکتر. من جناب احمدی، من عذرخواهی میکنم میان کلام شما. جناب دکتر اسماعیل سعیدی، محمد اسماعیل سعیدی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس هم پای خط تلفنی ما هستن. اجازه بدید که با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. جناب دکتر سعیدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه و همچنین سرکار عالی و
سپاس از شما. آقای دکتر سعیدی، ما اون چیزی که در این برنامه مطرح کردیم با توجه به اینکه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت درباره مسائل اجتماعی همواره برنامه سازی داریم، رفتیم سراغ طرح جمعیت و تعالی خانواده. البته پیگیر این طرح از زمانی که